دویچه وله. گفتگوی روز.
رایه مظفریان نویسنده کتاب تیغ و سنت سال 1391 در دو منطقه کردستان و استان هرمزگان ایران درباره عمل ناقص‌سازی جنسی زنان تحقیق کرد. نتایج تحقیقات او نشان داد که تنها در جزیره قشم 83% زنان و در مناطق کرد نشین ایران حدود 50% زنان قربانی ناقص‌سازی جنسی می شوند. روز ششم فوریه مصادف است با روز جهانی مبارزه با عمل ناقص‌سازی جنسی زنان. میترا شجاعی در این باره گفتگوی انجام داده است با رایحه مظفریان.
خانم مظفریان، شما کتابی نوشتین در سال 2013 توسط نشر اینترنتی ناکجا منتشر شد به نام تیغ و سنت که در حقیقت نتیجه تحقیقاتتون بود در مورد عمل ناقص‌سازی جنسی زنان در ایران. اگر ممکنه برای ما توضیح بدین ابتدا به ساکن که آیا اصلا آمار دقیقی از انجام این عمل در ایران وجود داره؟
کتاب من مجموعه تمام اون گزارش‌ها یا فعالیت‌ها و حتی پایان‌نامه هایی که تا الان در ایران مطالعه شده رو جمع‌آوری کرده، به اضافه اینکه خودم هم 400 تا زن رو در قشم با پرکردن پرسشنامه مورد مطالعه قرار دادم و آمارها اینجوری نشون میدن که 83% ختمه در قشم شایع هست، که البته در این میون مثلا تقریبا 60% از این زنها علاقه‌مند هستن که دختران خودشون رو ختنه بکنن.
منظورتون اینه که 83% زنان در قشم ختنه میشن؟
بله بله. و آمارهای دیگه که در کردستان ایران داریم، عددها بین مثلا 50% تا 70% هست که زنها ختنه میشن. ولی باید ببینیم که منطقه تا منطقه کردستان فرق میکنه. مثلا ممکنه توی یه روستای در منطقه کردستان ختنه نشه ولی 5 کیلومتر این پایتخت روستای بعدی عمل انجام بگیره. به همین دلیل عددها و رقمها در مورد کردستان رو نمیتونیم خیلی دقیق بگیم. تا الان به علاوه از مطالعه خانم کریمی و کتاب من، سه تا پایان‌نامه دیگه هم میتونم بهشون اشاره کنم که مال خانم پاشایی هست، خانم جلالی، این دو نفر هم در کردستان کار کردن و خانم هما احدی که در کند کار کرده و عدد 70% رو در مورد ختنه زنان در این منطقه به دست آورده.
رقم خیلی بالاتر از اون چیزی هستش که میشه تصورش رو کرد خانم مظفریان، ولی آیا فقط محدود به قشم و کردستان یا تحقیق شما مربوط به این دو منطقه بوده؟ مثلا در مناطق عرب نشین خوزستان آیا یا در سیستان و بلوچستان آیا رایج نیست این عمل؟
ببینید، ما مطمئنیم که در مورد استان هرمزگان در مورد تمام منطقه‌اش به نسبت‌های مختلفی عمل انجام میشه. در مورد کردستان براتون توضیح دادم، ولی هنوز هیچ اطلاعی چون برای هم نمیشه که یک تن این کار رو انجام داد. در مورد خوزستان من مثلا میتونم مرکز مشکوکی دیگه هم به شما بگم، در مورد استان جنوب، استان فارس، در مورد جنوب استان کرمان، در مورد بعضی از منطقه های بوشهر، در مورد سیستان بلوچستان، حتی در میان ترکمن های استان گلستان هم ممکنه این عمل انجام بگیره. ولی واقعا اینه که هنوز من هیچ مطالعه‌ای در این نتونستم به دست بیارم جز این دو منطقه که به شما گفتم. تمام منطقه کردستان، منظورم ایلام، کرمانشاه، سمنگان، جنوب آذربایجان غربیه و منطقه هرمزگان، تقریبا این اطلاعات به دست اومده. حالا امیدوارم که همکاری های صورت بگیره و به هر کسانی هم که دوری اون منطقه هستن بتونن به ما اطلاعات بیشتر بدن و بتونن فعالیت همونو گسترده کنن.
آیا این عمل قانونی انجام میشه؟ یعنی دخترها رو میبرن در درمونگاه یا مطب پزشکی و پزشکا علنن این عمل رو انجام میدن، یا این عمل الان غیر قانونیه در ایران؟ به چه صورت انجام میشه؟
نکنید الان هیچ قانونی برای شکلیت رسمی در نظر گرفته نشده، اگرچه ما به سه تا قانون خیلی خیلی مهم داریم که فکر می‌کنم خود دولت هم از حضورش بی اطلاف که در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی ذکر میشه. مثلا ما در قانون مدنی داریم که اگر اینکه عضوی از بدن به کسی به عمد یا غیر عمد قطع بکنه مشمول مجازاته و باید براش به هر حال مجازات تعیین بشه. علاوه بر اون ما یک قانونی رو در قانون مجازات اسلامی داریم، ماده 663، که میگه اگر اینکه به طرف آلت تناسلی زنان قطع بشه یا بهش آسیبی رسونده بشه، باید نصف دیه زن به اون زن تعلق بگیره و به نسبت بقیه قسمت ها هر قسمتی که قطع میشه دادگاه اجازه داره که براش دیه تعیین کنه. در ادامه قانون هم نوشته شده این قانون برای بزرگسالان و خردسالان، معلولین و سالمین، باکره ها و غیر باکره ها باید اجرا بشه. اما اینکه در اون منطقه این عمل چجوری انجام میشه، سالهای پیش مثلا من میتونستم قبل از انقلاب به شما بگم که جوری که ما از خاطر نویسان درآوردیم ختنه خیلی شکل عملی علنی چری داشت. مثلا جشن میگرفتم، حتی شکلات نمیدونم چیه نور فرد دختر میریختن، خیلی علنی بود. ولی الان دیگه اینطوری نیست. خیلی شکل مخفی پیدا کرده، حتی شما ممکنه توی جلو برید توی مدرسه بدونید که اینجا دایه هست داره خواهر خطر میکنن، ولی اهالی محل یا زنان منطقه اون دایه رو اصلا معرفی نکنن. خب این یکم مشکله واقعا برای فعالین اجتماعی که چون دوستان برن بدون مجوز میرن، یا اهالی روستا میترسن که دایه رو معرفی کنن که شاید برای دایه مشکلی پیش بیاد. خب اهم موانع زیاده.
از جنبه عمومی این جرم قابل پیشگیری نیست بر اساس همون قوانینی که شما بهش استناد کردین؟ یعنی اگر کسی بره از اون دایه شکایت بکنه، آیا ممکنه اون دایه مجازات بشه؟ تا حالا شاهد چنین چیزی بودین شما در ایران؟
بله، ما تعریف معاون جرم داریم. نگاه کنید، بعد اینو در نظر بگیرید معاون جرم چیه. ما میتونیم براش تعریف معاون جرم داشته باشیم. در قانون مجازات اسلامی هم معاونت جرم رو داریم، یعنی اتخاذ شده، پیشبینی شده در قانون. ولی خب دیگه ما اینجوری باید به شما بگم، دختر تو کودکی ختم نمیشه، مثلا 10 سالگی 5 سالگی ختم نمیشه، بعد باید 8 سال یا بیشتر از 10 سال صبر کنه تا برسه مثلا به سن، یعنی سنی باشه که قابلیت این رو داشته باشه که دادخواهی به دادگاه ارائه کنه. چون شما زیر 18 سال که نمیتونی دادخواهی به دادگاه بدی، پدر و مادر پدرت یا ولی باید دادخواهی کنه به دادگاه. بنابراین شکل 18 سالگی یه دختر باید برگرده به گذشته. حالا ببینیم مثلا این قانون مشمول مرور زمان براش اتخاذ میشه یا نمیشه. خب حالا اگر ما در نظر بگیریم که مرور زمان اتخاذ میشه، دختری پیدا میشه که به خاطر ختم شدن توسط پدر مادرش که برش میدن میبرنش تعلیم دایه، زن از دایه که همسایهشه، بچه زن محلشونه، حاضر بری شکایت بکنه یا نه؟ خب همچین چیزی به نظر من اصلا جرأت نمیگیره.
خانم مظفریان، شما در کتابتون چند تا فتوام از مراجع تقلید شیعه گرفتین در این مورد، نظر اونها چی بوده در مورد ناقص‌سازی جنسی زنان؟
خوشبختانه دو تا از این فتواها که فتوای آیت الله مکارم باشه و فتوای آقای خامنه‌ای آیت الله خامنه‌ای باشه، هر دو بر من این ختم زنان حکم دادن، یعنی بر ممنوعیتش حکم دادن. و دو تا فتوای دیگه که میتونم بهش اشاره کنم، یکی فتوای آیت الله خامنه‌ای هست که ایشون توی سال 88 برای من به جواب من در مورد فتوا گفتن که جایز است و واجب نیست و بخش از عدل موکول به محل خود. چند سال بعد که گذشت و ما سعی کردیم که کلار سنیای بیشتری بکنیم، مثلا که ایشون در سایت نهاد مقام معظم رهبری با همچین عنوانی نوشته شده که چون ختم زنان عرف اجتماعی نیست و خیلی از مسائل دیگه هم که عرف اجتماعی دیگه نیستن به دلیل مرور زمان از بین رفتن، این عمل هم به فرض که دیگه انجام نگیره. اما در پی این موضوع یک سوالی هم از آیت الله خامنه‌ای شده که اگر شوهری حکم بر ختم همسرش بده، آیا همسر باید این کار رو انجام بده؟ و ایشون گفتن اگر ضرر و زیانی برای همسر نداشته باشه، باید به حرف شوهرش گوش کنه. از طرف دیگه زمانی که داعش به کردستان عراق حمله کردن، خب به هر حال شیعه ها رو مورد حمله قرار دادن. ما خبرهای بسیاری داریم که شیعه ها هم در منطقه کردستان عراق توسط که داعش به اسیر شدن ختم میشن. آیت الله سیستانی که فتوا بر ختم زنان داده بود در سال 88 به من که حرام نیست، فتواشون رو عوض کردن و حکم بر این دادن که عمل نباید انجام بگیره.
خانم مظفریان، تا اونجایی که من مطالعه کردم به 4 فرم این عمل میتونه انجام بشه، از برداشتن پوست کلیتوریس تا برداشتن کامل کلیتوریس و دوختن واژن به طوری که فقط یک منفذ برای خروج ادرار و خون عادت ماهیانه باقی بمونه. اون چیزی که در ایران بیشتر انجام میشه و شما شاهدش بودین، در چه درجه از این عمل هست در ایران انجام میشه؟
ما اصلا فرم انفیبریلیشن یا چست کردن آلت تناسلی نداریم در ایران، تا الان دیده نشده همچین نوعی. کلا در آسیا هم دنبال این نوع به نظرم نباید گشت، چون نیست. ولی نوع یکی که هر گونه آسیبی به کلیتوریس از بریدن تا هر گونه آسیب رو شامل میشه در ایران بیشتر رایجه، و نوع دو هم خب به درجاتی کم یا بیش هنوز هست. من گزارش اینجا دارم که دختری 4-5 ساله یکشو برای من ماه گذشته فرستادم و گفتن که این دختر ختم نوعی شده و در سنندج هم زندگی میکنه. دختر
خانم مظفریان، منطقه اقلیم کردستان عراق گفته میشه که موفق ترین منطقه در مبارزه با عمل ناقص‌سازی جنسی زنان هست. آیا اونجا بیشتر قوانین دولتی کمک کردن به منع این عمل، کم شدن این عمل، یا انجیوها و نهادهای مردمی فعال بودن در اون منطقه؟
در منطقه کردستان عراق هم زمان که 10 سال پیش انجمنهای تشکل‌های مردم نهاد شروع کردن به تهیه گزارش مطالعهشون رو آغاز کردن، خب خیلی خیلی مشکلات وجود داشت و مشکلاتش این بود که خب به هر حال این موضوع یک تابو بود و مردم نمی‌خواستن بپذیرن که اسلام هیچ گونه توصیه ای، یعنی منظورم از اسلام قرآن هست و تا حدودی هم احادیثی که پیامبر به صورت مستقیم خودش این عمل رو برای دختراش انجام داده باشه یا توصیه کرده باشه زنانش انجام بدن، ولی به اسم مذهب همچنان رواج داشت و اینجا تلاش کرد که با زدن به ورزش با سازماندهی دادن یک سری ارگانیزیشن های سازمان های مردم نهاد جلوی خطر رو بگیره و شروع کردن آمار جمع کردن و مذاکره کردن با دولتی ها و به هر حال افرادی که مسئول دولتی بودن. در گذشت 10 سال الان ما میتونیم بگیم وضعیت کردستان ارزنده به خطر زنان بگونه این هست که خب کمپین های رو در هر روستا میذارن. الان امسال اومدن کار جدیدی کردن، 4 تا ویدیو کلیپ از نظر 4 جنبه مختلف درست کردن تا در تلویزیون کردستان و تلویزیون رسمی کردستان عراق پخش بشه. مصاحبه های مختلفی که تلویزیون های مختلف میان با مسئولین سازمان انجام میدن و در نهایت اینکه چند سال گذشته رئیس جمهور در مورد خطر زنان در کردستان صحبت کرد و پارلمان هم قانون ممنوعیتش رو به تصویب رسوند. این کارهایی هست که در کردستان انجام گرفته و کردستان عراق میتونم بگم بهترین و تنها نمونه این هست که میتونیم در آسیا نام ببریم که در مورد مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان بیشترین موفقیت رو داشته. اینجوری برای شما توضیح که نگاه تمام کشورهای جهان و سازمانهای جهان به سمت آفریقا بود. خب در حقیقت هم حق داشتن چون آفریقا بدترین نوع ناقص سازی جنسی زنان رو داره، یعنی اینتیبیلیشن میکنه و خیلی از کودکان و دختر بچه ها میمیرن به خاطر اینتیبیلیشن و خونریزی های بعد از اون. اما سازمان ها الان بعد از این موضوعی که پیش آمده و به هر حال کشورهای مثل ایران، خود عراق مرکزی و جنوبی، سریلانکا، سنگاپور، مالزی، اندونزی، فیلیپین، کشورهای خلیج حاشیه، خلیج فارس، عربستان سعودی، پاکستان، هند شناخته شدن جزء کشورهایی که ناقص سازی جنسی زنان انجام میگیره توشون و سعی میکنن که نگاه سازمان های بین المللی رو به سمت آسیا بچرخونن تا بشه اینجا هم مثل اقدامات علیه ناقص سازی انجام ده.
و در ایران وضعیت NGO هایی که با این عمل مبارزه میکنن چطور هست؟ آیا به حد کافی فعال هستن در این زمینه NGO ها؟
من اینجوری نمیشناسم که الان هم ندیدم اصلا به کسی، چون اصلا نمیدونم اصلا قوانین دولتی اجازه میده که سازمان های مردم نهاد در این مورد گذاشت بعد از آبشه، یعنی اصلا موافقت هم میکنن یا نه نمیدونم واقعا.
پس فعالیت های پس فعالیت هایی که در ایران انجام میشه فقط به صورت فردی و تک تک از کسای دیگه بودن؟
فعلا فردی.
خیلی ازتون ممنونم خانم رایحه مظفریان، نویسنده کتاب تیغ و سنت.
Deutsche Welle.